ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های پنج شنبه شب 12 بهمن ماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید و همینطور سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با ما هستید در آخرین شب از ماه ژانویه. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در مجله شبانگاهی رادیو فردا که پر از خبرها و گزارش‌های مختلفی است که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله، بعد از اخبار با ما بمونید، براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهیم داشت. مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. کاترین اشتون در این بیانیه از موج بازداشت روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرده و با اشاره به فشارهایی که بر خانواده کارکنان بی بی سی در ایران وارد می‌شود افزوده است که این گونه اقدامات به خصوص در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری ایران ارعاب سیاسی محسوب می‌شود. کاترین اشتون از مقام‌های ایران خواسته است درباره اتهامایی که متوجه روزنامه‌نگاران بازداشتی است به طور شفاف اطلاع رسانی کند. چاک هیگل، نامزد باراک اوباما برای سمت وزارت دفاع آمریکا، بر تعهد کامل خود به سیاست بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و افزود که در صورت لزوم از اقدام نظامی علیه ایران حمایت خواهد کرد. چاک هیگل در جلسه بررسی صلاحیتش در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزود که هدف مهار ایران نیست، بلکه بازدارندگی است و برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها باید روی میز باشد. او همچنین گفت در صورت ضرورت تردیدی در اقدام یک جانبه علیه ایران یا هر کشور دیگری نخواهد کرد، اما بسیار مهم است که آمریکا از نزدیک با متحدان و شرکایش همکاری کند. دیوید میلبند، وزیر خارجه سابق در دولت کارگری بریتانیا، به روزنامه گاردین چاپ لندن گفته است که تعطیلی سفارت این کشور در تهران اشتباه بود. او افزوده است بستن سفارت به معنای دو دستی تقدیم کردن پیروزی به جناح تندرو در داخل حاکمیت ایران و تضعیف توانایی بریتانیا برای درک وضعیت ایران و تأثیرگذاری بر امور بود. در مقابل، منبعی در وزارت خارجه بریتانیا از تصمیم ویلیام هیگ، وزیر خارجه فعلی، حمایت کرده و گفته است که وقتی اراذل و اوباشی که از داخل حاکمیت حمایت می‌شوند به سفارتخانه شما حمله می‌کنند، تعطیلی آن تصمیم درستی است. سفارت بریتانیا در تهران حدود یک سال پیش پس از حمله بسیجان و تخریب بخش‌هایی از آن تعطیل شد. وزارت خارجه سوریه از حمله هوایی اسرائیل به خاک این کشور به سازمان ملل شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه سوریه گفته است که با احضار فرمانده ناظران صلح سازمان ملل، رسماً از اسرائیل به علت نقض توافقنامه آتش‌بس سال 1974 شکایت کرده است. اسرائیل و سوریه هرگز توافقنامه صلح امضا نکردند. سوریه گفته است که حق خود را برای اقدام متقابل محفوظ می‌داند. اسرائیل از تایید یا تکذیب حمله هوایی به نقطه در داخل سوریه خودداری می‌کند. نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب، هم روز پنجشنبه حمله اسرائیل را نقض حاکمیت سوریه خواند. رسانه‌های بریتانیا به نقل از دولت این کشور می‌گویند حمله اسرائیل به خاک سوریه برای جلوگیری از انتقال موشک‌های ضد هوایی ساخت روسیه از سوریه برای حزب الله لبنان بوده است. دولت سوریه روز چهارشنبه از حمله هوایی اسرائیل به محلی که می‌گوید مرکز تحقیقات علمی بوده خبر داد. مقام‌های آمریکا نیز گفتند که اسرائیل به کاروانی حامل سلاح‌های ضد هوایی برای حزب الله لبنان حمله کرد. ایران حمله اسرائیل را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت سوریه و دارای عواقب شدیدی برای اسرائیل خوانده است. و سازمان جهانی بهداشت به بزرگسالان توصیه کرده است که روزانه حداقل حدود 4 گرم پتاسیم بخورند، اما مصرف سدیم و نمک را به کمتر از 2 و 5 گرم در روز برسانند. بالا بودن میزان نمک و سدیم در بدن خطر بیماری‌های قلبی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. از این لحظه میریم وارد بخش تحلیلی میشیم، بشنویم همکارانم چی تهیه کردن. ادامه بازداشت خبرنگاران در ایران و اتهام همکاری با شبکه فارسی بی بی سی و رد این اتهام از طرف بی بی سی.
بازم نشون دهنده این هستش که این پرونده دستگیری ها اساساً ماهیت قضایی نداره و هیچ ربطی به کاری که روزنامه‌نگار کردن نداره.
هشدار چاک هگل نامزد تصدی پست وزیر دفاع ایالات متحده به ایران با اشاره به فرصت‌هایی که از دست می‌رود. همراه ما بمونید، در 25 دقیقه آینده بیشتر می‌شنوید. توی خبرها هم شنیدید که چاک هگل نامزد تصدی پست وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه 11 بهمن ماه در هشداری به ایران گفته که فرصت از دست میره و اگه ایران همچنان به خواسته های بین المللی خودش مبنی بر توقف برنامه تولید سلاح هسته‌ای بی توجهی کنه، هیچ امکانی هم برای دیپلماسی وجود نداره. اما آقای هگل امروز فرصتی پیدا کرد که برنامه ها و دیدگاه های خودش رو به اطلاع کمیته ویژه نیروهای مسلح سنا برسونه. در این لحظه گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیو اروپای رادیو آزادی در واشنگتن روی خط تلفن ما هست. گلناز، جلسه آقای هگل با سنا همچنان ادامه داره. آقای هگل قبل از هر پرسش خودش یک متنی تهیه کرده بود که بخش عمدش به ایران اختصاص داشت. چه مواردی درباره ایران مطرح شد؟
آقای هگل در سخنرانی که در آغاز این جلسه امروز کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا داشت، به چند مسئله مهم پرداخت که در برابر آمریکا قرار داره و یکی از این مسائل به گفته آقای هگل همین ایران هست و بحران هسته‌ای ایران. آقای هگل در این زمینه گفتش که وی از هدف رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جلوگیری ایران از دسترسی به سلاح‌های اتمی پشتیبانی می‌کنه. با هم به صدای آقای هگل گوش می‌کنیم.
I am fully committed to the president's goal of preventing Iran from obtaining a nuclear weapon. And as I've been on record on that issue. And as I've said in the past.
آقای هگل در ادامه افزود که همونطور که قبلا هم گفته تمام گزینه ها باید برای دستیابی به این هدف رئیس جمهوری آمریکا یعنی جلوگیری ایران از دسترسی به سلاح های اتمی روی میز باشه. تمام گزینه ها به گفت سیاست من پیشگیری هست و نه مهار. آقای هگل همچنین افزود که به عنوان وزیر دفاع آمریکا تمام تلاش خود را خواهد کرد تا وزارت دفاع آمریکا برای هر احتمالی آماده باشه. آقای هگل در ادامه هم باز اقرار کرد که از تحریم‌های چند جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنه و معتقده که تمام گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی باید روی میز باشه. آقای هگل گفتش که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بیش از هر رئیس جمهوری دیگری برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران تلاش کرده و من از این جریان حمایت می‌کنم و وی گفت که حتی معتقد بوده که باید شاید تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع بشه.
علاوه بر این مسئله که تو اشاره کردی، آقای هگل گفت در متن خودش بخش عمده سوالاتی که سناتورها از اون پرسیدن هم به ایران مربوط میشد. چه محورهایی داشت این سوالاتی که مطرح شد؟
سناتورهای آمریکایی از آقای هگل در مورد خط قرمزهای دولت اوباما در قبال ایران سوال کردند و در مورد مواضع گذشته آقای هگل که میدونی در هفته‌های گذشته خیلی صحبت شده از مواضع آقای هگل در آمریکا و انتقاد شده از اون، پرسش‌های مطرح شد از جمله از اینکه چرا آقای هگل در گذشته از تحریم‌های یک جانبه مخالفت کرده بوده با تحریم‌های یک جانبه علیه ایران. آقای هگل گفت که اون زمانی که این مخالفت رو کرده بوده سال 2002 بوده و زمان متفاوت بوده و آمریکا الان در موقعیت متفاوتی با ایران قرار داره. از آقای هگل همچنین سوال شد که چرا مخالف قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی بوده و آقای هگل گفتش که اون موقع زمان دولت بوش نگران بوده که آقای بوش بخواد کنگره رو دور بزنه و از این جریان استفاده کنه برای حمله به ایران. در مورد خط قرمزها هم آقای هگل گفتش که معتقده که در مورد خط قرمزهای دولت اوباما نباید به صورت عمومی و به طور آشکار در موردش صحبت بشه.
یکی از سناتورها، سناتور اینهاست، از آقای هگل پرسید که چرا وزارت خارجه ایران از نامزدی شما دفاع میکنه. بشنویم این سوال رو.
Why do you think that the Iranian Foreign Ministry so strongly supports your nomination to be the Secretary of Defense?
بله، گلناز.
و آقای هگل در پاسخ به این پرسش گفتش که میدونید من به اندازه کافی گرفتار سیاست آمریکا هستم و پاسخ داد که من واقعا نمیدونم آقای سناتور.
I have a difficult enough time with American politics. Senator, I have no idea, but thank you.
متشکرم. گلناز اسفندیاری بود و در مورد سوالات و جوابهایی که مربوط به جلسه نامزدی و تصدی پست وزارت دفاع آمریکا توسط چاک هیگل بود شنیدید. سناتورها سوالهایی را در مورد ایران از آقای هیگل پرسیده بودند و گلناز اسفندیاری در واشنگتن برای ما در این زمینه گزارش میداد. اما از واشنگتن همچنان همراه ما باشید که کمی فاصله بگیریم و بشنویم درباره مسائلی که در ادامه خواهید شنید از جمله سوریه و از جمله ایران رو خواهیم داشت. سری بزنیم به ایران قبل از اینکه به سوریه بریم، اگر البته همکار من موفق بشن و همکارمون در سوریه رو بگیرن که این اتفاق افتاد و موفق شدن. اول سری میزنیم به سوریه، بعد میریم سراغ بازداشت‌های اخیر در ایران. از ایران و آمریکا که فاصله بگیریم به سوریه برسیم، می‌بینیم که ارتش این کشور در چهارشنبه شب از حمله جنگنده‌های اسرائیلی در حومه دمشق خبر داده بود. و ایلیا جزیری همکارم در منطقه روی خط تلفن ما هست. ایلیا، برای ما بگو که وزارت امور خارجه دولت سوریه گویا حمله اسرائیل به سوریه رو در یک بیانیه به شدت محکوم کرده و گفته که ما حق پاسخگویی داریم.
درسته، این بیانیه رو وزارت امور خارجه سوریه، سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت هم فرستاده و تشریح کرده نوع خود حمله رو، تکذیب کرده خبرهایی که میگفتن که حمله به کاروان حامل اسلحه در مسیر لبنان صورت گرفته و تاکید کرده این حمله به یک پایگاه تحقیقات نظامی صورت گرفته در حالی که دمشق، و گفته که حق پاسخگویی داریم و تمام کشورهای همپیمان اسرائیل و متحدانش و خود اسرائیل هم مسئولیت این حمله رو بر عهده میگیرن و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بیانیه این صادر کنه و محکوم کنه اقدام اسرائیل در حمله به خاک سوریه رو. در کنار این، سفیر سوریه در لبنان علی عبدالکریم امروز پنجشنبه گفته که احتمال داره سوریه اقدام به پاسخ ناگهانی به حمله اسرائیلی بکنه.
واکنش مخالفات چی بوده به این حمله؟
مخالفا چون که به خاطر نوع روایت دولت سوریه تردید نشون دادن نسبت به این قضیه. دولت سوریه میگه این پایگاهی که مورد با حمله جنگنده‌های اسرائیل قرار گرفته در ماه‌های اخیر هدف حملات نیروهای مسلح مخالفان بوده و می‌خواستن تصرفش کنن، اما چون شکست خوردن جنگنده‌های اسرائیل اومدن اونجا رو بمبارون کردن و این نشون میده که اسرائیل همپیمان و طرفدار این مخالفا هستن که اونها رو با واژه تروریست توصیف کرده. مخالفان میگن این یک نوع داستان ساخت و پرداخت است، چرا که بعد از انتشار خبرهایی که میگفت حمله به کاروان صورت گرفته چندین ساعت دولت سوریه سکوت کرد و بعد این روایت رو ارائه داد و اگر صادق هست چرا جنگنده های ارتش سوریه همون موقع بر نخواستن و مقابله نکردن با جنگهای ارتش اسرائیل.
متشکرم. ایلیا جزایری بود. ما فرصت زیادی نداریم درباره سوریه و آخرین اخبار مربوط به این کشور شنیدید با ایلیا جزایری.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همطور که گفتم بعد از سوریه سری بزنیم به ایران که در ادامه بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران روز پنجشنبه ماموران امنیتی به ریحان طباطبایی خبرنگار روزنامه شرق رو هم بازداشت کردند. در همین حال خبر بازداشت فاطمه ساغرچی از کارکنان وبسایت جماران هم تایید شده. به این ترتیب تعداد فعالان رسانه‌ای ایران که در این هفته بازداشت شدند به 16 تا 17 نفر رسیده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با امید معماریان روزنامه‌نگار ساکن آمریکا از اون پرسیده که نظر اون در ناگهانی این حمله ها و موج گسترده بازداشت های روزنامه نگاران در ایران چی هست؟
ما نباید فراموش کنیم که چند ماه دیگه انتخابات هستش و آقای خامنه‌ای چند هفته پیش گفتن که در مورد انتخابات آزاد حرف نزنیم. بلافاصله بعد از ایشون آقای سعیدی نماینده‌شون در سپاه پاسداران از مهندسی منطقی انتخابات سخن گفتن. به نظر من در یک تصویر بزرگتر دستگیری خبرنگاران آغاز پروژه مهندسی منطقی انتخابات هست. یعنی وقتی شما بخواید انتخابات مهندسی کنین، وقتی بخواید مجراهای خبری رو ببندین، وقتی بخواید که ایجاد ارعاب و ترس بکنین در جامعه مدنی جامعه مرتبطی چیکار میکنین، یک سری دستگیری کور انجام میدین که به اون وسیله هم به خارج کشور پیام بدین هم به داخل از کشور پیام بدین که مخاطرات کار چه خواهد بود. با توجه به اینکه در انتخابات قبل این فشارها بعد از انتخابات بود ولی حکومت درسشو گرفته و الان اینو با برنامه‌ریزی داره قبل از انتخابات آغاز میکنه.
آقای معماریان، یک روز بعد از صدور اطلاعیه وزارت اطلاعات، بازداشت‌ها همچنان ادامه پیدا کرده. فکر میکنید این بازداشت‌ها تا کجا میتونه پیش بره؟
به نظر من این یک روند هستش و نمیشه فقط با خیلی مجردی. محتوای اطلاعیه وزارت اطلاعات حاکی از این هستش که دستگیری روزنامه‌نگاران یک پروژه امنیتی سیاسی هستش. هیچ پرونده قضایی پشتش نیست. من به شما قول میدم که در طی روزهای آینده و هفته آینده که این بچه‌ها آزاد بشن یا بیرون، ما نخواهیم دید که هیچ کدومشون دادگاه برن یا علیهشون مدارکی ارائه بشه و هیچ بخش حقوقی نداره. این کاملا پروژه امنیتی سیاسی هست و قوه قضایی که استقلال خودش از دست داده عملا شده یک بازوی از دستگاه امنیتی و تن میده به هر کار غیر قانونی و غیر انسانی که ازشون میخواد.
آقای معماریان، وزارت اطلاعات تاکید کرده که فشارهای بین‌المللی تأثیر بر ادامه بازداشت ها نخواهد داشت. در این حال بعد از صدور اطلاعیه وزارت اطلاعات، فشارهای بین‌المللی همچنان ادامه داره. به نظر شما این فشارها چه تأثیری میتونه بر وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران داشته باشه؟
بالاخره همین که در یک بیانیه ذکر میشه که فشار بین‌المللی تأثیر نداره، نشون میده که اتفاقا تأثیر داره، خیلی هم تأثیر داره، ولی در این حال نشون میده که اون چه وزارت اطلاعات و مجموعه نظام به یه جنبندی رسیده که این کار رو انجام بده. به نظر من نقطه خطرناکش این هستش که نشون میده که اراده مصممی هست، یک برنامه‌ریزی مشخصی هست برای اینکه اتفاقات بیفته و از الان برنامه‌اش هم اعلام کردن که ما دستگیر رو انجام میدیم و به فشار خارجی هم توجه نخواهیم داشت. یعنی که تون استراتژی که ما چیدیم برای انتخابات پیش بینی کردیم که فشار خارجی هم باشه ولی بهش توجه نخواهیم کرد و بازم نشون دهنده این هستش که این پرونده دستگیری ها اساسا ماهیت قضایی نداره و هیچ ربطی به کاری که این بچه‌ها کردن، این روزنامه‌نگار کردن نداره. این بچه‌ها روزنامه‌نگار شریفی هستن و در داخل کشور همه می‌دونن که کار می‌کردن، به کارش علاقمند بودن و تومه بازی امنیتی سیاسی جدید شدن.
بله، امید معماریان بود، روزنامه نگار ساکن آمریکا و رویا کریمی مجد در مورد موج بازداشت های اخیر روزنامه نگاران در ایران با اون صحبت میکرد. در حالی که بر پایه یک گزارش بازداشت روزنامه نگاران در ایران همچنان ادامه داره، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به این بازداشت ها ابراز نگرانی کرده. از حسین قوی میبشنویم.
در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شده، سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرده است که خانم اشتون این بازداشت‌ها را تهدیدهایی با انگیزه سیاسی دانسته و تأکید کرده است که دستگیری روزنامه‌نگاران به ویژه با توجه به نزدیک بودن انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران نگران کننده است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر حق آزادی بیان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا ضمن بررسی کامل پرونده افراد بازداشت شده مشخص کنند که چه اتهامی متوجه این اشخاص است. در روزهای اخیر ماموران امنیتی ایران دست کم 16 تن از روزنامه‌نگاران را بازداشت کردند که یک نفر از این افراد مطهره شفیعی به قید کفالت آزاد شده است. در آخرین مورد بر اساس گزارش‌های رسیده، ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار روزنامه شرق روز پنجشنبه در خانه خود بازداشت شده است. علی دهقان سردبیر اقتصادی روزنامه بهار نیز 11 بهمن ماه بازداشت شده بود. سایر روزنامه‌نگاران بازداشت شده شامل میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، ساسان آقایی، نسرین تخیری، جواد دلیری، امیلی امرایی، نرگس جودکی، سبا آذرپیک، پوریا عالمی، پژمان موسوی، اکبر منتجبی، کیوان مهرگان و حسین یاخچی هستند. این روزنامه‌نگاران در خبرگزاری ایلنا، روزنامه‌های آرمان، اعتماد، بهار و شرق و هفته‌نامه آسمان فعالیت می‌کنند. وزارت اطلاعات ایران 11 بهمن ما اعلام کرد که روزنامه‌نگاران بازداشت شده یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای به گفته وزارت اطلاعات متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار هستند که مأموران این وزارتخانه پس از ماه‌ها تحت نظر و تعقیب کردن این گروه موفق به کشف شدند. این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که این بازداشت‌ها ادامه خواهد داشت. بازداشت‌های اخیر انتقاد سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر و سازمان اطلاع‌رسانی و امنیت خبرنگاران ایتالیا را در پی داشته است و دولت‌های بریتانیا و فرانسه هم این بازداشت‌ها را محکوم کرده‌اند. ایران یکی از بدترین آمارها را از نظر آزادی مطبوعات در جهان دارد. گزارشگران بدون مرز در فهرست سالانه شاخص آزادی مطبوعات ایران را از میان 179 کشور جهان در رتبه 174 قرار داده است. بر پایه اطلاعات این جدول تنها 5 کشور سومالی، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در زمینه آزادی مطبوعات جایگاه بدتری نسبت به ایران دارند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد ابراز نگرانی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مورد بازداشت‌های اخیر در ایران. در مورد بازداشت فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران در ایران در طی هفته گذشته بیشتر میتونید بخونید اگر سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و همینطور میتونید از طریق صفحه فیسبوک ما این مطالب رو دنبال کنید و نظراتتون رو در مورد این بازداشت‌ها بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
آقای خامنه‌ای، بعد از بازداشت روزنامه‌نگاران مواظب باشید، اقتصاد مقاومتی شما از دست شما فرار نکند.
در حکومت ولایت مطلقه فقیه اگه قرار بود که مطبوعات آزاد باشه و رسانه‌های بی‌طرف شناخته بشن و پذیرفته بشن، قاعدتا نمی‌داشتن که ولایت مطلقه، می‌داشتن ولایت منصفه مثلا، فرض فرمایید.
آقای خامنه‌ای، متاسفم که بعد از این همه سال هنوز دشمن ملت ایران و دشمن خودتون رو نشناختین. آقای عالم روحانی، دشمن ملت ایران و دشمن خودتون نفس اماره شماست. کمی فکر کنید، به خودتون بیایید.
ما در زمان خامنه‌ای به جای اینکه دزدها و قاتلها در زندان باشن، روزنامه نگارا و هنرمندا در زندان. وای اگر از پس امروز بود فردایی.
آقا به نظر من روزنامه نگار ایرانی خوب نیست، باید چینی وارد بکنی. روزی 100 تا دونه بازداشت کنه، اعدام کنه، بکشه تا تموم نشن اینا، چون که ایرانی کمه. 16 تا بازداشت کرده، همشون زدن کنار دیگه، میترسن، همه ترسیدن اینجا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. شما همتون میتونید به ما اسمس بفرستید و نظراتتون رو در اسمس ها بنویسید. شماره اسمس رادیو فردا یا پیامک گیر ما هست 2079260157C. اما گزارش ها حاکی از این هست که ایران قصد داره در مرکز غنیسازی نتنز از تعدادی سانتریفیوژ که پیشرفته تر هستند استفاده کنه. به گزارش رویترز، ایران این قصد خودش رو در 4 بهمن ماه سال جاری در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده. ایران در مرکز غنی‌سازی نتنز اورانیوم تا سطح 5% غنی‌سازی می‌کنه. از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 12 بهمن ماه خبر داد که ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که قصد دارد از تعدادی از سانتریفیوژهای جدید در مرکز غنی‌سازی نتنز استفاده کند. یک دیپلمات که نخواست نامش فاش شود، ارسال این نامه از سوی ایران را تایید کرده است. به گزارش رویترز، استفاده از سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات نتنز میتواند به معنای سرعت گرفتن فعالیت‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران باشد. ایران در مرکز غنی‌سازی نتنز اورانیوم را تا سطح 5% غنی می‌کند. کشورهای غربی بارها از ایران خواستند تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما تهران در سالهای اخیر همواره تاکید کرده که حاضر نیست از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد. در تازه‌ترین واکنش به این اقدام ایران، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب موافقت‌نامه پادمان است، اما با این وجود مسکو از تهران می‌خواهد تا زمان حصول نتیجه در مذاکرات غنی‌سازی را تعلیق کند. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، وزیر خارجه روسیه افزود از جنبه قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت دارد، اما از بُعد حقوقی و سیاسی روسیه و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل ایران را به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در طول مذاکرات فرا می‌خوانند. کشورهای غربی در تلاشند تا در کنار اعمال فشار بر ایران از طریق برگزاری مذاکرات هسته‌ای به بحران اتمی جمهوری اسلامی پایان دهند. در این زمینه و در چند وقت اخیر 3 دور مذاکره هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بدون دستیابی به نتیجه خاصی پایان یافته و در حال حاضر نیز تماس‌های میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای توافق بر سر زمان و مکان برگزاری دور جدید مذاکرات همچنان در جریان است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای، گفته است که ایران عامل تأخیر در انجام مذاکرات است و اضافه کرده که هر بار جمهوری اسلامی با پیش شرط‌های تازه‌ای مانع دستیابی به توافق بر سر مکان و زمان انجام مذاکرات شده است. در پاسخ به این اظهارات، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، نیز گفته است ایران هیچگاه خواستار توقف مذاکرات نبوده و مدعی شد که گروه 5 به علاوه 1 به دلایل مختلف مذاکرات را معلق کرده است. ایران میگوید اورانیوم را با هدف تولید انرژی هسته‌ای غنی سازی میکند. با این حال غرب نگران است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران بُعد نظامی داشته باشد.
گزارش‌ها که از این هست که ایران قصد داره در مرکز غنی‌سازی نطنز از تعدادی سانتریفیوژ پیشرفته‌تر استفاده بکنه. رضا جمالی گزارش می‌داد.
در زمانی که اسرائیل اعلام می‌کنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو می‌برن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو بشنوین که ملاقات هست و آرش حسنی به دیدار یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
کارمند شعبه بانکی در عراق بود که در اعتراضات عاشورای سال 88 در خیابان بازداشت شد. مدتی پس از بازداشت اولیه که در سلول‌های انفرادی و تحت بازجویی گذشت، با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. حمیدرضا مقدسی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شد. اتهامات او در پرونده ارسالی به این شعبه از دادگاه شامل اجتماع و تبانی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری می‌شد. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات حمیدرضا مقدسی او را به 4 سال زندان محکوم کرد. این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در خرداد ماه سال 90 برای گذراندن محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. حمیدرضا مقدسی که در بند 350 زندان اوین زندانی است، از زمان معرفی به زندان تا کنون نتوانست از حق مرخصی استفاده کند و به دلیل قطع بودن تلفن‌های تماس این بند از زندان اوین، از تماس‌های روزانه با خانواده‌اش نیز محروم است. از آنجایی که خانواده آقای مقدسی ساکن عراق هستند، آمد و شدهای هفتگی برای ملاقات کابینی با او نیز شرایط دشواری برای خانواده‌اش رقم زده است. خانواده حمیدرضا مقدسی در خرداد ماه سال 91 همراه با نزدیک به 50 خانواده دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران از او انتقاد کردند که حتی تماس تلفنی زندانیان به خانواده را منوط به اجازه خود کرده است. در آن نامه خانواده این زندانیان سیاسی عقیدتی که زندانیان آنها در بند 350 اوین محبوس هستند، از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران پرسیدند چگونه خواهد بود اگر خانواده شما در شهرستان زندگی کنند و وسیله‌ای جز چنین ارتباط تلفنی ناممکن برای اطلاع از حال شما نداشته باشند. این زندانیان با شرح مشکلات و مصائب خود و زندانیانشان در نهایت خطاب به دادستان تهران نوشته بودند از ستم بر کسانی که یاوری جز خدا ندارند بترسند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو بفرستید. آرش حسنی ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. همراه رادیو فردا بمونید. ممنون از اینکه با ما بودید در نیم ساعت گذشته. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من بیجار کاره نکنم مره نکنم مره اوی مار اوی مار من خانه کاره نکنم مره نکنم مره اوی مار اوی مار وای عزیز نکنم میکارای دلبر نکنم میکارای تره نمزری کنم امسال بحارای عزیز نکنم میکارای دلبر نکنم میکارای تیره اینم زری کنم امسال بحارای اوی مار اوی مار من خانه کاره نکنم ماره نکنم ماره اوی مار اوی مار وای عزیز نکنم میکارای دلبر نکنم میکارای تیره اینم زری کنم امسال بحارای عزیز نکنم میکارای دلبر نکنم میکارای تیره اینم زری کنم امسال بحارای من بیجار کاره نکنم ماره نکنم ماره اوی مار اوی مار من خانه کاره نکنم ماره نکنم ماره اوی مار اوی مار وای عزیز نکنم میکارای دلبر نکنم میکارای تیره اینم زری کنم امسال بحارای عزیز نکنم میکارای دلبر نکنم میکارای تیره اینم زری کنم امسال بحارای
شما که ماهواره دارین واسه پارازیت چاره دارین ای ریسیور چند کاره دارین عین آقلا کارت خوره از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب
نه خاموش نکن کانالو عوض کن ها چی وی او ای منو تو پی ام سی بی بی سی ام بی سی نه اینا همه خوبه ولی ما سی سی می سی نداره که لیتری چیز رادیویی آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه تا چهارشنبه ماهوارهشو میفرسته هوا
9 تا 10 شب
اگه آسیاست عرب ست نایل ست یا هاتبرد داری پس الانبیا تنظیم فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که هر شب 9 شب پایتیم کاملا ورتیکال
بقیم اون آسیاست رو بذار رو هوریزنتال قربونت
پس فردا نگفتم
پس فردا
فصل سوم
بخشید جان تا بون هستید میارم سی عروس شادوما شادوما مرد چشم شادید دلها میخنن بمونه عشق وفاداری دوستی میخنن
بمونه عشق وفاداری دوستی
زنه دو میزنه با دنگ بیتی چه سرو ستره شاد بشینه چی از دوار یا که رو
شنونده ی رادیو فردا هستید.
Şirin söhbet şirindir, هم تبدیل هم مرهم شیش هفتشیرندی هم تبدیل هم مرهم شیش هفتشیرندی
شیند شر زلف داشیرند شر شیند شر زلف داشیرند شر
فرات غایت چاپاندا یادم آشیرند شر فرات غایت چاپاندا یادم آشیرند شر فرات غایت چاپاندا یادم آشیرند شر فرات غایت چاپاندا یادم آشیرند شر شیرین کنی سبز جنتر استرم فرات شیرین کنی سبز جنتر استرم فرات شیرین کنی سبز جنتر استرم فرات شیرین کنی
بر روی خط فردا.
این آیین روزنامه‌نگارا هر روز دستگیر و زندانی میشن. دولت به جای اینکه به فکر حل مسائل سیاسی، اقتصادی، معیشتی، آموزشی مردم باشه در این کارا را میکنه. به قول معروف آینه در نقشه به نوراز خود شکن. آینه شکستن خطا.
اینا باید اعدام بشن. پرت و پلا می نویسن. از رهبر ما بد میگن. رهبر ما نماینده خدان. هر کی بدش بگه باید اعدام بشه.
خواستم بگم اشتباه نکنید، روزنامه نگارای ما رو بردن هتل که آرامش داشته باشن، برای دوران ریاست جمهوری جدید بتونن مقاله های خوبی بنویسن.
صدای شما صدای فرداست.
دلم تنگه دلم تنگه خدایم زلفای یارم بی نظیره به شهرم میروم جنگه خدایم زلفای یارم بی نظیره به شهرم تاق انگوره خدایم زلفای یارم بی نظیره جدایی زخم ناسوره خدایم زلفای یارم بی نظیره آی زلفای یارم بی نظیره لبان شوق ماق شیره به گردم دور چشماش برقا برق شمشیره جونم میادم رو میاد دوا و درمونو میاد، گل عذار خندونو میاد، یواش 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 میاد صدای پاوش، ارسی نکای یارم جیره پای دلمو بزن جیره، پای زلفای یارم بی نظیره، لباش شغل ما بشیره، بگردم دور چشماش برقا برق شمشیره. کمر سنگ و سخاله زلفای یارم بی نظیره، رفیقان جمع شوید سنگ را بچینید زلفای یارم بی نظیره، که یارم رفته و چشمم به راه زلفای یارم بی نظیره، آی زلفای یارم بی نظیره، لباش شغل ما قشیره، بگردم دور چشماش برقا برق شمشیره. جونم میادم رو میاد، دوا و درمونم میاد، گل هزار خندونم میاد، یواش 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 میاد صدای پاوش، ارسی نکای یارم جیره پای دلمو بزن جیره، پای زلفای یارم بی نظیره، لباش شغل ما قشیره، بگردم دور چشماش برقا برق شمشیره.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
عزیز خونی بیراشم بی هنرشی عزیز خونی بیراشم بی هنرشی عزیز خونی بیراشم بی هنرشی عزیز خونی بیراشم دوای بالای تو جوانی تو جوانی وای تو جوانی دلبکی خوشم دلبکی خوشم
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Yeah. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Ay ışık gökyüzlü yolaydı, kölme vicramındır bu gece. Ne bir çiçek ne bir yarpak solaydı, ne inciyip yardan küsen olaydı. Ne bir çiçek ne bir yarpak solaydı, ne inciyip yardan küsen olaydı. Her möhnete dözerem, dözerem, sınameli sınayar, sınayar. Ehte çıksam vefasız, vefasız, onda beni kınayar, kınayar. Bizi bir gün ayrı görse yalılar. Gönlüm senin hasretinle dalılar. Günde yüz yol sene kurban olardım. Korkuram ki diyeler çok ağolar. Günde yüz yol sene kurban olardım. Korkuram ki diyeler çok ağolar. Her mühnete dözerem, dözerem, sına məni sınayar, sınayar. Əhdə çıxsan vəfasız, vəfasız, onda məni qınayar, qınayar. Yar yolunda duman nədir, çən nədir? Məndədir dünya aləm bütün gözələdən sən, mənim könlüm mənim gözüm səndədir. Dünya aləm bütün gözələdən sən, mənim könlüm mənim gözüm səndədir. Hər möhnətə dözərəm, dözərəm, sına məni sınayar, sınayar. Hətta çıxsam vəfasız, vəfasız, onda məni qınayar, qınayar. Bizi bir gün ayrı görsə yağlar. Könlüm sənin həsrətinlə dağılar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Qorxuram ki deyərlər çox ağlar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Qorxuram ki deyərlər çox ağlar. Dözərəm, dözərəm, sına məni sınayar, sınayar. Hətta çıxsam vəfasız, vəfasız, onda məni qınayar, qınayar. Bizi bir gün ayrı görsə yağlar. Gönlüm sənin həsrətinlə dağılar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Korkuram ki diyeler çok ağolar. Günde yüz yol sene kurban olardı. Korkuram ki diyeler çok ağolar. Her mühnete dözerem, dözerem, sına beni sınayar,